أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه دعای ششم صحیفه، بحثی که در جلسه گذشته انتهای او بود این بود که امام علیه السلام عرض میکنن خدایا ما صبحمون در قبضه توست، یعنی روز میکنیم در حالی که زیر نفوذ و تسلیم تو هستیم. اصبحنا فی قبضتک. و این جمله عرض کردم به معنای جبر نیست که بگیم وقتی در قبضه اختیار تو صبح میکنیم، معناش این باشه که ما هیچ اراده ای نداریم و هرچه تو تدبیر میکنی همان است و جز او نیست، بلکه تدبیر الهی یکیش اینه که ما دارای اختیار باشیم. اصلا این رو تقدیر کرده، اندازه گیری که برای ما داده تو خلقت ما اینه که ما دارای اراده باشیم، با اراده خودمون تصمیم بگیریم کار خوب یا بد کنیم. سرمایه رو ما نداشتیم، سرمایه رو او داده، ولیکن به کارگیریش دیگه به عهده ما گذاشته شده. اسم این دو رو میگذاریم اعطا و اعمال. اعطا اجزا و سرمایه از اوست، اعمال سرمایه از ماست. مثل پدری که فرزندش هیچی پول نداره به فرزندش اعطا میکند، پول میدهد، اعطا از پدره، اعمال از فرزنده. فرزند بعد همون پولو به کارش میاندازه، میتونه در کار خوب، میتونه تو کار بد. بخوایم تشبیه بکنیم، مثلا سرمایه این نوری که اینجا هست در اختیار ما نیست، سرمایه از جای دیگه میاد اما به کارگیریش با ماست. میتونیم از این نور کار خوب استفاده کنیم، میتوانیم هم کار بد بکنیم، خودکشی کنیم یا دیگری با او نابود بکنیم. از جمله چیزایی که خدا به ما داده اراده هست. باز میگیم اعطاء اراده از جانب خداست، اعمال اراده از ماست. یعنی همونطوری که خدا چشم داده، گوش داده به ما، اعضا و جوارح به ما داده، یکشم همین اراده ماست. اراده رو او به ما داد، حالا ما به کارگیری میکنیم. نتیجه این میشه اول او اراده کرد که به ما اراده بدهد و میتوانست به به ما اراده ندهد. چنانچه الانم که اراده داده مجبور به ابقاء اراده نیست، بلکه میتواند بقاءً اراده را از ما بگیرد، همونطوری که برق میاد حدوثاً یعنی لحظه اولش که میخواد اینجا روشن بشه که سابقه عدم داره، تاریکی داره، هم حدوثش نیاز به برق داره هم بقاء او، و تو بقایش هم میتونه برق گرفته بشه، نور از بین میره، خاموش میشه. خدای متعال اراده کرد که به بعض از موجودات اراده بده، به بعض موجودات اراده نده. حالا به انسان داد، به اجنه هم همینطور، به اونا هم اراده داده. این ارادهی که به انسان داده معناش چیه؟ معنی اراده رو تعریف بکنید. اراده یعنی که ما تصمیم میگیریم کاری انجام بدیم یا ترک بکنیم. این شد اعمال اراده. حالا اگه من تصمیم بگیرم یه کاری رو بکنم و خدای متعال بل اجبار جلوی من رو بگیره، این خلاف اعطاء اراده است. پس این خلاف حکمتشه. پس برای چی به ما اراده داد؟ اگه بناس هر وقت کار خوب یا بدی میخواییم بکنیم، خدای متعال دوره جلوی ما رو بگیره و هرچی خودش میخواد اجازه بده. این معناش دوره همون جبره. معناش اینه که به ما اراده نداده و این خلاف فرضه. فرضی که داریم و آنچه که میابیم در درون خودمون، به اصطلاح عربی وجدان، نه فارسی که شما تو ذهنتون هست، آنچه که در وجدانمون هست همین است که میبینیم، دارای اراده هستیم. میتونیم بلند شیم، میتونیم بشیم، میتونیم حرف بزنیم یا سکوت کنیم. پس اراده خدا حاکم میشه بر اراده ما به یک معنای که توضیح دادیم، یعنی او اول اراده کرد که به ما اراده بده. حالا تو ادامه اراده ما شده حاکم بر اراده خدا. یعنی چه؟ یعنی اگه من تصمیم بگیرم گناه بکنم، خدای متعال جلوی من رو نمیگیره، اراده من عملی میشه، در حالی که خدا نمیخواد من گناه بکنم اما جلوی من رو نمیگیره، میذارید من گناهمو انجام بدم. اینجا شد اراده من حاکم. اما اینجا زیاد ما خوشحال نشیم، فکر نکنیم به چیزی بالاتر از خدا شدیم. نه، همین حکومت اراده ما رو هم باز خدا بهمون داده. یعنی دوره همینا برمیگرده تو همون مفهوم اراده. گفتم اراده رو معنا کنید به همینجا میرسید. اراده یعنی چه؟ یعنی تصمیم میگیرم کار خوب یا بد بتونم انجام بدم. خب اگه میتونم انجام بدم، معناش اینه که پروردگار جلوی من رو نمیگیره. این میشه اون. تا این معنای حکومت اراده انسان بر اراده خدا رو کسی مطرح نکرده، چون تو عوام مردم بحثای مقدار خطرناکه، نمیشه به این شکل مطرح کرد، بعضی نمیفهمن ما چه میگیم. اما آنچه تو روایت ها آمده لفظ مشیت است. اینجاست که مشیت غیر اراده است و اون اینه که وقتی من تصمیم میگیرم گناه بکنم، با هم ارادهی که خدا بهم داده، خدای متعال جلوی من رو نمیگیره، با اینکه میتونه نمیگیره، نمیگیره تا اراده من اعمال بشه، یعنی عملیاتی بشه. وقتی من گناه میکنم میگیم اراد الله ولم یشاء. وقتی من دارم گناه میکنم، خداوندم اراده میکند اما نمیخواهد. اینجا بین اراده و مشیت رو تفکیک میکنه. اراده میکند خدا یعنی چه؟ چون اینا زشته، یه مقدار گفتم نمیشه بیرون مطرحش بکنیم، اما باید بدانیم اینا اصطلاحات دقیق کلامی است. این که خداوند اراده کرد، میگیم به دنبال اراده ماست. اول ما اراده کردیم گناه بکنیم، گردن خدا نمیخواد بیندازه. ما اراده کردیم مثلا دروغ بگیم، خداوند هم اراده میکند که ما دروغ بگوییم. چرا اراده کرد؟ چون اگه اراده نکنه اراده خدا حاکم میشه، دو مرتبه جبر میشه. یعنی من اراده کنم دروغ بگم و خدا اراده نکنه چی میشه؟ من نمیتونم انجام بدم دیگه. این مصداق یا نارو کنی بعدن و سلامنه دیگه. میخوایم ابراهیم رو بسوزونیم، خدا اگه نخواد خب جبر میشه، دوره نمیشه. لذا حتما باید بگیم خداوند اراده کرد تا نتیجه این بشه اراده ما عملیاتی بشه. اما لم یشأ ینجه، یعنی نمیخواست خدا که ما دروغ بگیم. خواسته خدا چی بود؟ این بود که ما دروغ نگوییم. حالا همین بحث رو دیگه تو همه جا سرایت بدید. روایت تو اصول کافی است راجع به رفتن سر اون درخت منهیهی که حضرت آدم رفت. میگه وقتی حضرت آدم اراده کرد بره سراغ درخت، خداوندم اراده کرد اما نمیخواست. توضیحش همین بود که عرض کردم. عکسش هم نخواستن هاست. نخواستن مثل کجا؟ مثل اینکه فرمود وقتی شیطان اراده نکرد سجده بکنه، نمیخواست سجده بکنه. وقتی اراده نکرد، خداوندم خب اراده نکرد، اما مشیتش سجده کردن بود. این توضیح خیلی مشکل داریست که حالا نمیشه اینا رو خیلی بازش بکنیم. در اون جزوهی که نوشتم پیرامون بحث اراده، عزیزانی که اون جزوه رو مطالعه کردید اونجا مفصل توضیح دادم. نه مفصل، کسانی که فلسفه خوندید فقط میتونید از اون جزوه استفاده کنید، ببینید اونجا توضیح بیشتری رو مشاهده میکنید. آخر این قسمتی که جلسه قبل داشتیم این بود که فرمود ولا من الخیره الا ما اعطیت. خداوند هیچ خیری برای من نیست مگر اینکه خداوند اعطا بکنه. همه این بحثایی که کردیم ما هی تو ذهنتون اینا رو تکرار کنید، ولی جمله رو اصلا اشتباه میفهمیم. بخوام ترجمه بکنیم، ترجمهش درست نیست که بگیم خیر فقط اون چیزیست که تو اعطا میکنی. نه، صدور از ناحیه خدا به معنای ابتدای کار نیست. مقام اقتضا قبل از صدوره. خیر از خدا صادر میشه، اما اقتضا صدور خیر این با اراده الهی نیست که بگیم چون خدا اراده کرد اعطا کرد. حالا مثال باید بزنم که صحبتمون یه مقدار واضح‌تر بشه. وقتی که ما استفا میکنیم، مثلا یک سیبی رو میریم در مغازه میوه فروشی، سیب رو بر میداریم، صدور عمل از من هست دیگه، یعنی ابتدای کار از من صادر شد دیگه، این صدوره. اما قبل این صدور مقام اقتضاه. مقام اقتضا رو من ایجاد نکردم. مقام اقتضا چیه؟ اینه که این میوه بهتر از اون میوه است. دارم نگاه میکنم دیگه، این میوه میبینم رسیده از کامل، لکه نداره، اینو بهش میگن مقام اقتضا. اون اقتضا شد که یک عملی از من صادر بشه. شما نگاه به ظاهر میکنیم، میگه صدور از فلانی است، بعد میگه چرا اون یک انتخاب نکرد؟ مقصر که من نیستم یه مقصر. خب ببین اون یکی سالم است، اون سالم نیست، اون میوه اون بری خرابه. اینه، اینو دقت کنید. و تو مقام استفاء معصومین علیه السلام اینطوریه، نگید که خدا خواسته، نه خدا نخواست. اینو ما صاف میگیم. پس اگه اینه که جبر میخواید بگید، ما هم صاف میگیم نیست اینطور. خیلی صریح میگیم که چون بعضی خیلی هنوز این بحث رو متوجه نیستن. یه موقعی که از علمای حوزه دیدم، متاسفانه بحث رو دیدم وارد نبود و خلاصه اومد با یه دقتی میخواست با ما بحث بکنه، گفتم مثلا بنده خدا هیچ اطلاعی از این بحث رو نداره، این سری آیات قرآن هم هست. منطقه دیگر اگه کسی تو حوزه هم باشه این بحث رو نشنیده باشه، ممکنه یا 90 سالش هم بشه و هنوز اشتباه فکر بکنه. خدا انتخاب کرد به یه معنا درسته، انتخاب کرد انبیا را، بله، غیر خدا انتخاب نکرد، خدا انتخاب کرد، اگه اینه این درسته. اما عوام مردم که میگن خدا انتخاب کرد، یه برداشت دیگه داره میکنه. میخواد بگید اراده الهی تولید کننده اقتضاء، این غلطه. و میخواد بگه که اگه منم انتخاب کرده بود، منم شدم پیغمبر یا امام شدم. من انتخاب نکردم، من امام نشدم، اونو انتخاب کردم اون پیغمبر شد. نه، این غلطه. خدای متعال قبل از اینکه استفا بکنه مصطفی رو نگاه میکنه، ببینه کی برگزیده است. و همون کسی که یقین دائمی داشت و صبر بی نهایت، آیه 24 سجده فرمود این دوتا ویژگی سبب شد ما 12 نفر دیدیم روی این کره زمین، تو بین میلیاردها انسان فقط 12 تا بودن این ویژگی رو داشتن، به اضافه مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها که ایشون و همچنین نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم. که این دو بزرگوار اونها هم امام هستن، اما امام اصطلاحی نه، امام لغوی بهش گفته میشه که و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. این ائمه شامل 14 نفر میشه. وقتی کسی یه شامل 12 تا میشه و زیارت از فاطمه سلام الله علیها اون زمینه میشه که یا ممتحنه، همونجا میگه امتحنه که الله الذی خلقه که قبلا یخلقک فوجده که لممتحنه که صابره. همین صبری که تو آیه قرآن برای 12 امام گفته اونجا هم همینه میگه. پس ملاک اینه، هنوز به دنیا نیامده، خدای متعال در علمش میداند که وقتی میلیارد ها انسان خلق میشوند 14 نفر درشون ممتازن. این سبب شد که اصلا اقدام کرد به خلقت جهان و گفت هدف خلقت من همین 14 نفرن. از اولم اعلان کرد به ملائکه دیگران که هدف من اون 14 تان، چون ملائکه اعتراض داشتند و بعد که فهمیدن این 14 تا اعتراضشون رو پس گرفتن، گفتن ما اشتباه کردیم. اینجا هم که پس میگیم لا من الخیر الا ما اعطیت، اینه، این معنی جد نیست که بگیم خدا هم تو خیر رو صادر میکنه، گزافی شکمی به یکی میده به یکی نمیده، هم تو مثل اینه که پخش میکنن یه تو آسمون گیره، هر که اومد یه گرفته دیگه. روزا گاهی پول رو پخش میکردن رو سر دماد عروس، میریختن پولا رو هر که دیگه هر چی میخواست یه پولی برمیداش. این طوری که این گزافی که نیست که، همه اینا دلیل ریز و درشتش تمام کارهای ولو کار خیلی ریز دلیل داره. اگه خیری به کسی داده میشه یا از کسی گرفته میشه، تناسباتش خیلی دقیقه. پس خدای متعال که حکیم است، خیرشو دقیقاً حکیمانه نازل میکنه، که از جمله خیرها همون اراده های من و شماست. شما امشب میتونست اینجا نیاید، کسی اجبارتون نمیکرد. من اینجا رو مثال دارم میذارم، نه اینکه فکر کنید، در به عنوان یه مثال میزنم. اگه نمیمدید محروم میشدید از یه خیر. حالا خدای متعال میاد به زور خیر رو بهتون تحمیل میکنه، زوری که نیست که، اراده بهتون داده، خودتون بهت کار بکنید. به جای اینکه درس بخونید بگیرید بخوابید، خب این خیر ازتون گرفته میشه. حالا بگید خدایا تو این دعای صحیفه سجادی دارید که ولا من الخیر الا ما اعطیت، هر خیر اونیست که تو میدی، خب بده بیان و بگیرم بخوابم، پاهم دراز میکنم سینه دیوار میذارم یا بده بیاد. اینطوری که نیست که. خب درسته خیر صدورش از خداست، مقام اقتضایش ماها داریم ایجاد میکنیم. مقام اقتضا یعنی اون مصلحت و مفسده که در خود عمله، و این مصلحت و مفسده ها درگیر به اراده من و شماست، چه تصمیم میگیریم. لذا بدانیم کارا افتاده سو دوشمون و باید حرکت بکنیم، تنبلی رو بگذاریم کنار، باید حرکت کنیم، طبق فرمان حرکت بکنیم، تلاش بکنیم، خدای متعال مرتب بهمون لطف بکنه. خب اینا رو که خوندیم و اون آیه 26 آل عمران معناش اینجا واضح میشه. قل اللهم مالک الملک، بله خدا مالک الملک، بنگه تو تل ملک من تشا، به هر کی بخوای ملک میدی. آیه گزافی همینطور، شکر میاد به هر کی بخواد. ده اینطوری آیه رو اینطوری معنا نکنید. تو تل ملک من تشا بگید طبق حکمت تو هر جا مصلحت باشد حکومت رو میدهی به کسی، از هر کس هم مصلحت نباشه حکومتشو میگیری. و تنزع الملک من تشا، اینه. وقتی اینو گفتید میفته تو اراده های ماها، مسئولیت رو دوشمون میفته. اون وقت است که نباید بگیم طاغوت حاکم بر ماست هم تو بشینیم دیگه ناچاریم. این حرف معاویه بود، معاویه برای اینکه کسی علیش حکومت تشو متزلزل نکنه میگفت خدا خواسته است که من حاکم بر شما باشم. همین آیه رو میخوند میگفت خدا خواسته است من حاکم باشم. بعد گفت هر که علیه حکومت من بلند شد قیام بکنه علیه اراده الهی، چون خدا خواست من حاکم باشه، پس شما دارید علیه اراده خدا قیام میکنید. اما دیگه نمیگفت که کسی هم که قیام میکنه اونم به اراده الهی است، اونشو نمیگفت، حکومت خودشو میگفت به اراده الهی است، اما کار مردم هم میگفت خلاف اراده الهی است. آدم حقوق بازی که میخواست حکومتشو بکنه و حکومتش هم کرد و هزاران انسان بیگناه هم کشت و نابود کرد و خودش هم به درک و جهنم واصل شد، این حرف اونها بود. ما اعتقاد به این نداریم. ما معتقدیم اگه یه طاغوتی حاکم بر ماست، وظیفه ماست تلاش بکنیم او رو از حکومت ساقطش کنیم. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این اقدام رو کردن، طاغوت رو بیرونش کردن از ایران، نابودش کردن و حکومت رو عوض کردن و در رأسش یک ولی فقیه قرار دادن که شرعیت کار به اراده او باشه. اینه. پس ما باید تلاش بکنیم. حالا امروز عربستان رو داره حمله میکنه به یمن، نگیم که تو اتل ملک منتجه، خدا خواست ملک به این سعودیه داده سو از یکی میگیرد اون رئیس جمهور سابق یمن فراره گسه. اینطوری که نیست. تمام اراده الهی دوره برگه به اراده من و شما، ما باید وظیفه بون انجام بدیم. خدای متعال طبق مصلحت ها اقدام میکند. حرف اینجا خیلی هست، من همه حرف رو نزدم، اما خواستم کلید رو داشته باشید که مشکل یه وقت در ذهنتون ایجاد نباشه، راحت بتونید. اما میدانم بحث خیلی مفصله، و باید بدانیم چه. علایان وظیفه‌های سنگینی داریم، اینه که امام حسین علیه السلام با اینکه میدانن به شهادت میرسن هم میرن کربلا، وظیفه اینه دیگه، باید طبق وظیفه برن جلو. خب وقت آخر همین آیه 26 آل عمران میفرماد بیدکل خیر. این بیدکل خیر رو وقتی بخواید معنا بکنی، چون جار و مجرور مقدم افتاده، اینطوری معنا میکنی، میگی تنها به دست تو خیر جاری میشه. یه تنها میگید، میخواید بگید خیر جدی ساده نمیشه، اما نیاد تو ذهنتون که تنها به دست توست یعنی جبری همینطور سرازیر میکنه به هر کی، کشکی میرسه به یکی دوغی نمیرسه، اینطوری نیست. بگرد کن خیر مقام اقتضایشو ما ایجاد میکنه. اینه خدای متعال نگاه میکنه به مردم، از امامان دفاع نکردن، به یکی پس از دیگه 11 امام شهید شدن، آخرینشون رو قائب کرد، آخرینشون نگه داشت. حالا چی میگه؟ میگه حتی تؤتون موثقا من الله لتأتوننی به، همون جمله ای که یعقوب به بچه‌هاش گفت دیگه من بنیامین رو بهتون نمیدم، یه بار فریبم دادید، یوسف رو بایدید یا نیبایدید، حالا اومدید بنیامین رو ببرید؟ گفت نه، مگر اینکه یه وثیقه محکم بده از جانب خدا که حتما میاریدش وقت میده. الان یه آیه شریفه مربوط به امام زمان ماست، خدای متعال الان دنبال وثیقه است. اگه امام زمان علیه السلام ظاهر شدن، همه تون وای میسید دفاع بکنید؟ این جمع اینجا رو نمیگم، همه یعنی مردم کره زمین حاضرن؟ نه حاضر نیست. خیلی خوب، حالا چکار کنیم؟ بشینیم تا خدا ایجاد بکنه زمینه رو؟ نه، وظیفه من و شماست. چنانچه گذشتم کوتاهی که شد امام غائب شدن، به گردن خدا نندازیم بگیم خدا اراده کرد امام غائب باشن، صدور از خدا نیست، صدور از ماست. حالا من عکسشو میگم، اگه مردم اکثریتشون دفاع از امامشون میکردن، یعنی پیغام که از دنیا رفتن اکثریت مردم دفاع میکردن، امیرالمومنین علیه السلام رو حاکم میکردن، چی میشد؟ خدای متعال میمد به زود جلوشون رو میگرفت؟ نه، امیرالمومنین علیه السلام حکومتشون رو میکرد. بعد امام حسن، امام حسین، اگه مردم هر کدوم از امامان رو حمایت میکردن، آیا امام دوازدهم غائب میشده؟ نه، برای چی غائب بشه؟ خدای متعال که نعوذ بالله بخیل که نیست که بخواد حجت خودش رو غائب بکنه، ما رو محروم بکنه که. کوتاهی از مردم بود، چقدر خدا دستور بده، چقدر تأکید بکنه. بذار وقتی به امام زمان علیه السلام یکیس گفت چرا غائب شدید، حضرت آیه 101 مائده رو خوندن، گفتن نمیخواد بپرسید، جوابشو بهتون بگن بدتون میاد. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، بعدن نمیخواد بپرسی. خب ما میفهمیم دیگه جواب چیه، اون جوابی که اگه امام میدادن مردم ناراحت شدن چی بود؟ این بود که بگن مقصر خودتونید، بی عرضه اید، ایمانتون ضعیفه، دفاع از امامتون نکردید، امام غائب شد. اینه، هیچی دیگه نیست. اینا رو ما میفهمیم و ادله ما اینه. پس هیچگاه جبر نیست، به یاد کل خیرش هم دقت کنیم چطوری معنا کنیم. انک علی کل شیء قدیر شو بدونیم چطوری معنا کنیم. دوریم معناش اینه که خدا چون قدرت داره تو بیگدار هر کاری دلش بخواد میکنه به زور. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، آیه رو نمیشد اینطوری معنا بکنید که لا یسأل عما یفعل یعنی چه؟ باید معنا کنی خدای متعال قدرت داره، اما قدرتش سبقت از حکمتش نمیگیره. اینا روایت هم داره، چنانچه من و شما هم همینطوریم، ما هم قدرت داریم. مثلا شما الان میتونید داد و فریاد بزنید، جلسه رو به هم بزنید، خب بله قدرت دارید، چرا نمی کنید؟ میگید مصلحت نیست. خدای متعال هم همینطوره. خدای متعال ده ها کار قدرت داره اما نمیکنه. چرا؟ چون حکیمه. اونی که عملیاتی میشه حکمت است نه قدرت. قدرت بدون حکمت کار دیوانه است. عذرخواهی میکنم کار گاوه. گاو قدرتش زیاده حکمت هم نداره. میدونم تو میزنه توشکم یکی چی از بین میبره اینطوری. و اینطوری نباید بگیم که بیده کل خیر انک علا کلش انقدیم. نعوذ بالله اینطوری معنا بکنیم. بگیم خدا هم تو هر کاری دلش بخواد میکنه. کسی هم حق نداره ازش سوال بکنه. لا یسأل عما یفعل. اینطوری نمیشه معنا که. خب تو این زمینه گفتم صحبت خیلی داریم. حالا من باز این آیه رو از قرآن بخونم. و این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو. اگه خدا بخواد بدبختی بیچارگی به این کسی برسونه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. و این یورد که به خیر. اگه خدا اراده کنه که به شما خیر برسونه فلا راد لفضلهی هیچ کس نمیتونه جلو خیر او رو بگیره. دوره میفرماد یصیب و بهی من یشا. خدا خیرش رو به هر که بخواد میرسون. اگه کسی بحثای اعتقاداتش رو درست نکرده باشه همه این آیات رو یه جور دیگه معنا میکنه. چنانچه اشاعره متاسفانه قرآن رو همینطور معنا کردن. ما میگن خدا به زور به هر که میخواد میده به هر که نمیخواد لطف نمیکنه. کسی هم حق نداره از خدا سوال بکنه. کم کم رسیدن به این که اصلا خدا لازم نیست عدالت رعایت بکنه. کی گفته؟ کم کم یه حرفای بی خود اینا زدن که شما دیگه خندتون میگه. میگه دا نصف سنیان اینا را معتقدن. چون سنیا تو اعتقادشون یا معتزلیان یا اشعریان. ما اشعریاشون میگن خدا چون لازم نیست عادل باشه میتونه هر کاری هم بکنه. کسی حق نداره ازش سوال بکنه. خدا میتونه یه آدم فاسق فاجر شمر و یزید هم ببردشون تو بهش. کسی هم حق نداره سوال بکنه. و از اون طرف انسانای خوب رو میتونه بره جهنم. اسم نمیارن دا اما من گردنشون میذارم. میگم پس عقیدشون اینه که پیغمبر رو نعوذ بالله خدا میتواند جهنم ببره و کسی هم حق داره سوال بکنه. اونا قالب جبرن. حتی عدالت خدا رو که جزء اصول دین نمیارن به خاطر همینه که ما شیعه ها میگیم بعد از توحید میگیم عدل. به خاطر همینه اونا قبول ندارن. حالا اونایی که کلام خوندید اصول خوندید میدونید بحث حسن و قبح چقدر زیبا ما مطرح میکنم. اونا اصلا اعتقاد ندارن به حسن و قبح. ما یم بقی فعلو و عقل عملی رو این اصلا اعتقاد بهش ندارن و خیلی بحثای شیرین و محکمی تو اینجا مطرحه. آیات قرآن هم اصلا همه رو خراب کردن یه جور دیگه معنا میکنن. خیلی از دین فاصله دارن اینها و ما هم به حمد الله با نکات که اهل بیت علیه السلام یادمون دادن اینا رو میدونیم. اهل بیت اینا رو فرمودن تو این که لا جبر ولا تفیز. اینو امام صادق علیه السلام یاد ما دادن و گفتن بین جبر و تفیز. جبر نیست. چون جبر باشه معنیش اینه که به زور خدا کاری ما رو میکنه. این نیست. تفویض هم نیست به این معنا که گذاشته شد ما رو مستقل از خودش قرار بده. ما مستقل باشیم. ما مستقل هم نیست. و فرمود بین الامرین. اینا رو وقتی بفهمیم مثلا اون آیه والله خلقکم و ما تفعلون یا آیه دوره بوی جبر میده. چون میگه خدا شما رو خلقتون کرد با کارایی که میکنید. کارایی که میکنید خدا خلق کرد. خب خلق ما تفعلون. خدا خلق کرد اون اعمالی که شما انجام میدید. مثلا راه میرید میگه خدا خلق کرد. این آیه قرآن. اما نمیتونید آیه رو اینطوری معنا کنید که خدا خلق کرد اون معناست که سرمایه‌شو به شما داد اگه نداده بود شما نمیتونستید کاری بکنید، اصلا نبودید که بخواد کاری بکنید. اینه معنیش. اما الان که خلقتون کرده، اراده رو بهتون داده، شما مسئولید. باز یاد آمد تو سوره نساء دو تا آیه داریم با یه آیه فاصله، خیلی جالبه، با یه آیه فاصله، یعنی اینطور نیست که یکیش اینجا یکیش یه جای دیگه قرآن باشه، نه، کنار همه. یکیش میفرماد که وقتی کار خوب میکنید خدا دارد انجام میده، کار بد میکنید شما دارید انجام میده. با یه آیه فاصله میگه قل کل من عند الله، کار خوب بکنی یا بد بکنی همش جانب خداست. این هاست که نمیتونید آیات رو اینطوری معنا بکنید برید جلو. آیه رو باید بفهمیم چیه، مفسر باید بره سراغ این. آسانی که نیست که همینطور بگید این دوتا آیه ضد همه است. یه بارش میگید کار بد رو شما انجام میدید، آیه با یه آیه فاصله میگید کار بد رو هم خدا داره میکنه. شما هم باید جواب تناقض رو بدید و هم اصل مسئله رو حل کنید. بالاخره ببینید کدوم آیا چی دارد میگه. یک کدوم از اینا ظاهرش اراده نشده و نظیر الی ربها ناظر است و آیات دیگه که تو این زمینه هست. خب من حرف خیلی دارم اما دیگه همی اندازش هم رها میکنیم که بحث بعدی ما راجع به این هست. گفتیم این دعای ششم امام سجاد علیه السلام شب و روز رو و نعمتهای الهی که تو شب و روزه سخن تو سربسته اشاره میکنن، بعد وظایف خودشون رو نسبت به این شب و روز. این کل این دعا اینطوریه. حالا شب و روز رو گفتیم، میرسد به این جمله و هادا یوم حادث جدید. این روز روزی است که حادثه و جدید. و هو علینا شاهد عتید. این روز، همین روز شاهد بر ماست، ناظر بر کارهای ماست، از نزدیک رقیب ماست. این نشون میده که روز و شب اینام اینطور نیست که هیچ نفهمه، اینا جز ذوی العقول هم، نه ذوی العقول مثل ما انسان ها، اما همه چیز میفهمند. جهان جهان فهم است. هر جا نفهمیست مال منه، من نفهمیدم که او میفهمد. و با شما نامحرمان ما خاموشیم. هر وقت من نامحرم شدم، بله نمیفهم، میگم این دیوار ساکته، این زمین ساکته، این نفهمه دیگه مال منه. ولی اگه فهمم برد بالاتر، اینم همه چیز رو حساب دقیقه. همین ضربان قلب، این چیه؟ شما این قلب رو بند برید یه قلب مصنوعی میذارید، نیاز به باتری داره. خب یه فکر بکنید که این قلب فعلی چرا باتری نمیخواد، قوهش از کجاست؟ چجا وقتی مصنوعی میذارید اون دیگه کار نمیکنه، حتما باطنی میخواد تا اینا حرکتش بندازه. خب بس این که الان داره کار میکنه، اینا کی دلت میگه بزن؟ چیه این؟ نمیتونید جواب بدید، زیاد نمیخواد روش فکر کنید، جواب نداره. یعنی نهایتش میرسد به این که روح هست که داره نیرو بهش میده. تا میرسید به روح، روح هم نمیشنسه میشه، فقط میفهم که این روح وقتی از بدن در میاد این قلب وای میسه، دیگه کار نمی کنه. حالا این روح چیه؟ نمیتونه. خب حالا گفتی روح، بعد میام سر زمین. این زمین روحش چیه که داره راه میره؟ به اینجا که میرسه دیگه نمیتونید جواب بدید دیگه، این که روح نداره که دیگه. پس این حرکت چیه؟ و این سرعتی که داره حرکت میکنه، اونم نه یکی دوتا. دانشمندان میگن 14 تا حرکت به عدد 14 معصوم علیه السلام زمین داره، یعنی تو آن واحد 14 تا حرکت داره که دوتاشون حرکت انتقالی و وضعی است که دور خودش میتابه، یکی هم دور خودش. این دو تا حرکت اصلیشه، اما 12 تا حرکت دیگه هم داره. حرکت هایی که تو منظومه ها هست، هم تو منظومه دور یه منظومه دیگه، بعد اون منظومه دور یه منظومه، اونقدر این حرکت ها دقیقه که دیگه مبهوت میمونه انسان ها. نه ما، اونایی که خیلی علم دارن، خیلی دانشمندن، خیلی چیز میفهمن، مبهوت میمونه، میگه این چیه که داره راه میره، اونم با چه دقتی، با چه نظمی، ثانیش دقیق مشخص. خدای متعال کاری کرده که من دست رو تسلیم ببرم بالا، میگم خدای نوکرت بندگی دو میکنم، انصافا هیچی سرم نمیشه، تو خوب سرت میشه، خوب میفهمی و من هیچی نمیفهم، من غلط میکنم بخوام مخالفت تو رو بکنم، من جرأت ندارم، من باید بندگی تو بکنم، در گذاشتم هر جا اشتباه کردم عذر میخوام از تو، نفهمیدم ببخش، الان اینطوری میرم جلو. لتعلمو، آیه 12 سوره طلاق میگه ما جهان خلق کردیم هدف اینه، لتعلمو، تا شما انسان بدانی، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا به همه چیز قدرت داره، اینا اعتراف بکن، و ان الله قد احاط بكل شیء علما، خدا به همه چیز احاطه علمی داره، شما احاطه علمی ندارید، اما حداقل بفهمید که خدا احاطه داره، چون هر چی میرید جلو میرید همش علمه، هیچ کدوم پخش نیست، هیچ کدوم بی نظمی نیست. ممکنه در گذشته نمیفهمیدیم، اما چون میریم جلو داریم فهمون بیشتر میشه و میگیم الله اکبر، هی میگیم الله اکبر، سبحان الله، سبحان الله، که بخواد کار غیر حکیمانه بکنه. خب فرمود این روز روز جدیدیست، یوم حادث جدید، و این روز علینا شاهد عتید، شاهد است، اگه کار خوب یا بد بکنیم شهادت میده که ما تو این روز کار خوب یا بد کردیم. ان احسننا ودعنا بحمدن، اگه کار خوب بکنیم تو این روز با ما ودا میکند امروز، اما وداش توأم با ستایش است، ودعنا بحمد، و ان اسعنا فارقنا به ذنب، اگه کار بد بکنیم این روز از ما جدا میشه در حالی که مذمت میکنه ما را، میگه عجب آدم بدی بودی، کار زشت چرا کردی. خب این حمد و ذنبی که روز نسبت به ما میکنه دلیل بر اختیار ماست، دلیل بر اینه که ما مسئول بودیم، میتونستیم کار خوب بکنیم کار بد کردیم، خب مذمت میکنه، میتونستیم کار بد بکنیم کار خوب کردیم، خب ما رو حمد میکنه. خب این قسمت این دعا هم میفهمونه روز میفهمد، و هم میفهمونه که ما مسئولیت داریم، هم میفهمونه که این روز با ما برخورد خوب و بد داره، گاهی حمد ما رو میکنه و گاهی مذمت ما رو میکنه. من تو این قسمت به ذهنم رسید در 20 نکته کوتاه راجع به ارزش عمر حرف بزنم. حرف خیلی هست، این که میگم در 20 نکته میخوام بگم معنیش این نیست که حالا همه حرفا اینا هست، نه، من تو سرنخاشو بهتون میگم، خود اینا راستی یه کتاب، کسی بخواد کتاب بنویسم این بحثو میتونه یه کتابش بکنه، چون بعضی اینا که میگم با زیر مجموعه داره. یک نکته، لزوم بهره‌گیری از لحظه های عمر، خیلی تأکید رو این لحظه ها شده. این تعبیر اینه، مهریه دیدید پرداخت میکنید برای همسرتون، میفرماد مهریه سعادت شما عمر شماست، یه مهریه بهتون دادن، این مهریه سعادتتونه. این مهریه چیه؟ پول نیست، عمرتون. عجب تعبیر قشنگی حقیقتا. این کلام الملوک ملوک الکلام، کلام امیر المومنین علیه السلام حقیقتا امیر کلام هاست. همه این هم که میگم از امیر المومنین علیه السلام گرفتم، یه عبارت همش مال آقاست. ان عمرک مهر سعادتک، عمر تو مهریه سعادت توه. مهریه هم مهریه است که به زن داده میشه، حتی تو لغت بنای عوض هم معنا میاد. حالا مهریه زنم که بهش مهر میگن به خاطر هم عوضه. این عمر تو عوض سعادت توست، مقابل اوه. ان انفذته فی طاعت ربک، کی مهریه سعادتته؟ وقتی که عمر تو خرج کنی در راه طاعت پروردگار. خب نکته دیگه اینه که اصلا عمر مجموعه چیه؟ عمر رو بخواید جمعش ببندید، امیر المؤمنین علیه السلام میگن عمر تو عدد نفسایی که میکشی، اندازه عمرت کمیتش اینه. حالا ما نمیدانیم مثلا 1,000,000 نفس میکشیم یا 2,000,000 یا 50,000,000، عددشو نمیدونم. اما اینو میدونم که هر یه نفس دارم کشم کنتور داره دایی یکی کم میکنه. اینش که یقینیه؟ بله این یقینیه. اینو یه دقت بکنید، چون اگر یقینیه رو ول کردیم شیطان میاد یه فریبمون میده. آیا 50,000,000 نفس دارم یا 10,000,000؟ میگه نیمه. وقت شیطان هی فریب میده، میگه بگو انشالله 50,000,000. بگو حال بگو انشالله 50,000,000، بگو 60,000,000، زیادترش بگو. بعضی مدعاها دیدم میگه که نمیدانیم امشب جمعه شب آخر عمر ماست یا نه. همین که میگه نمیدانیم کسی حال پیدا نمی کنه. چرا؟ چون میگه انشالله 10 تا دیگه شب جمعه. 10 تا چی؟ میگه 100 تا 1,000 تا. گوه 1,000 تا شب جمعه دیگه من دارم. نه، عالم اینطوری حرف نمیزنه. عالم میگه آنچه یقین دارم این است که این شب جمعه یکی از شبهای جمعه من کم شد. روی یقینه حرف بزن و ببین وظیفه چیه. این که من نمیدونم چند تا نفس دیگه میکشم اینو ول کن. اون که یقین دارم عدد نفس هایی که دارم میکشم عدد هی داره کم میشه، ثابت نیست، زیادم نمیشه، داره کم میشه. تعبیر امام رو ببینید، ان عمرک عدد انفاسک، عمر شما به تعداد همون نفس هاییست که میکشی. و علیها رقیب تحصیها، یه رقیبم داری که مرتب داره شمارش میکنه. فکر نکنید کنتور خراب است، بعضی دستکاریش میکنن که شماره نندازه. نه، رقیبیست که تحصیها. مطلب دیگر اینه که ارزش آینده عمر انسان رو هیچ کس نمیدونه. پناه به خدا، اینم یعنی یه تجدید نظری بکنیم تو خودمون، خیال بکنیم ما میفهمیم. نه، امام میگن هیچ کس، فقط پیغمبر میداند یا صدیق که منظور همون ائمه علیهم السلام، اونها میدونن که ارزش باقی مانده یا عمر چقدر. گذشته که گذشته، آینده چقدر ارزش داره اونا فقط میدونه. این که ما خیلی به راحتی میخوابیم، به راحتی میشینیم 10 دقیقه رو با یکی پر میگیم، حرف بی خودی میزنی، یکی دعوت هم میکنه یه جلسه راحت میریم اونجا، به جای اینکه مثلا یه رو بنشینیم یک ساعت نشستیم هم چرندیات میگیم. این مال همینه دیگه، نمیفهمیم عمر ما چقدر ارزش داره، راحت ردش میکنیم. لا یعرف قدر ما بقی من عمره الا نبی او صدیق، هیچ کس نمیدونه، فقط پیغمبر امامان هستن که میدونن چقدر ارزش داره بقیه عمر انسان. خب چه کنیم بفهمیم؟ فرمان مدرکش فقط عقله. این عقل ما درست کار نمیکنه. این عقل ها به تعبیر مرحوم آیت الله مولوی میگفتن 120 درجه ما عقلمون رو 30-40 درجه داره کار میکنه، یعنی حدود 80-90 درجه عقل ما هنوز ازش هرز داره میره، چون استفاده نمی کنیم، درست جایگاه باقیمانه عمر رو نمی فهمیم. البته همین جملات که داریم میگیم الان هی داره عقل رو زیاد میکنه داره. بارها گفتم فایده این بحث اینه که شما تو اینجا پای صحبت امیرالمومنین علیه السلام که میشینید، یعنی الان 20 درجه 30 درجه عقلتون میره بالا، یعنی معادل کل درکتون دو برابر میشه. اما تو وقتی که داری صحبت ها رو میشنوید، همچه که جلسه رفتید بیرون داره یکی یکی کم میشه. وقت نگید چه فایده، من مثال فنر رو میزنم، فایدهش این فنر رو دیدید بازش میکنید، بعد که بلیم کنید دوباره جمع میشه، اما نه جمعی که کامل دوره بره، نه یخته آخرش بزرگتر از اولش. عقل انسان اینطوریه، مثلا اگه 30 درجه است، تو جلسه این 30 میره رو 60 درجه، بعد جلسه تمام شد میرید بیرون دوره یواش میاد رو 55 50 40 30، اما رو 30 نمیاد، مثلا آخرش میرید رو 32-33 درجه وای میسه. حالا این عدد رو دقیق نمیخوام بگم، این که دارم میگم حدسیاته و میخوام عرض بکنم که آخرش فایده دارد، یعنی هرچه ما هی رشد عقلی میدیم به عقلمون، هی یواش یواش 2-3 درجه میرد بالا، اما ابتدا یه مرتبه زیاد میشه دا، یه هم میرد 30 درجه اضافه میشه، اما نه این تاش 2-3 درجه هست. پزشکا میگن که قضا که میخورید یه مرتبه قندتون میره رو 200-250، قضا همون لحظه اول که میخورید قند میرد بالا، اما بعد یواش یواش داره میاد پایین میاد پایین میاد تا تعدیل میشه. اینطوریه، لذا وقتی میخوام قند یک کسی تنظیم بکنن یه 7-8 ساعت بعد از قضا میگن بزنیم تو حالت عادی چی، حالا بعد قضا یه مرتبه قند خون معلومه میره بالا، اما این معنیش نیست که این قندش خیلی بالا رفته، یه چی استثنائیه در اثر اون قضاست. اینم شیرینی کلام اهل بیت علیه السلام، یه مرتبه کلام ایناست که عقل ما رو میبرد بالا، اما خب اینطوریه دیگه. حدیث رو دقت کنید، لو صح العقل، اگر عقل صحیح بود، لغتنم کل امرئ محله، تمام انسان ها غنیمت میشمردن اون فرصت هایی که دارن، از این فرصت ها دیگه خوابش نمی بود. حالا این دیگه تو حدیث نیمده، من میگم خوابش نمی بود، همش سراسیمه داشت که چه باید بکنه، به اندازه ضرورت به دنیاش میرسید، بقیهش رو دیگه میچسبید به دینش و مطالعهش و فهمش، و چکار کنم به امام زمانم برسم، چکار کنم به خدا برسم. مطور ریشش عقله، میفهمن لو صح العقل، اگه عقل صحیح بود، مطالعه سالم نیست دیگه. نکته دیگر اینه که عمر انسان گذشتش تمام شده، اصلا این دیگه تمام شد، نمیخواد حرفشو بزنی. آیندم آرزوه، فکر نکن آینده جز عمره، این آرزوست، آرزو هم میدونی گاهی محقق میشه گاهی نمیشه. اونی که فعلا وقت انسان است همین الانه که باید پاشن عمل بکن. لذا این که میگن سن شما چقدر، میگه 30 سال. 30 سال یعنی چه؟ یعنی 30 سال گذشته، و گذشته که دیگه تمام شد کو؟ بله، برای این که میخواد بید گذشته خوبه، اما فکر نکنی 30 سال چیز دارید، نه 30 سال فانی شده. آینده چقدر است نمیدونم، هیچی معلوم نیست. پس اونی که نقده و میتونید روش حرف بزنید زمان فعلی است. ان ماضی عمرک اجل، گذشته عمرت فقط مدت اجله، تموم شد دیگه، میگید اینقدر گذشته. و آتیه عمل، یه عمل با همزه است، آینده عمرت هم آرزوه، آرزو دارید چقدر دیگه باشی. والوقت و عملون، والوقت یعنی وقت فعلی، این الف و لامش معنی عهد حضوره، مثل الف و لام الان که آنه، یه الف و لام هم سجدر میاری الف و لامش میگید الان. والوقت و عملون، الان وقت فعلی، وقت عمله، هر کار میخواد که همه الان بلند شو بکن، گذشته که دیگه تمام شد عمل توش نمیتونی بکنی، آیندم که آرزوه، اونی که میتونی توش عمل کنی الان. پیامبر فرمودن من صابا یوم آهو فهو مغبون. جمله دیگه فرمود اوقات شما، وقتای شما، اینا اجزای عمر شما رو داره تشکیل میده. تیکتگر ان اوقاتک اجزاء عمرک فلا تنفد لک وقتا الا فیما ینجیک. در نتیجه ازت میفرمان از بین نبر وقتی را مگر در کاری که تو رو نجاتت بدهد. العمر تفنیه لحظات، عمر رو فانی میکند همین لحظه ها، تیکه تیکه این لحظه ها این عمر رو از بین میبره. راجب جوان ها بحث خیلی هست، به یک حدیث فقط اکتفا میکنم. بادر شبابک قبل هرمک، مبادرت کن از جوانیت، خوب استفاده کن قبل از اینکه پیری سراغت بیاد. و صحت که قبل سقمک، وقتی سالم هستی خوب ازش استفاده کن قبل از اینکه بیمار بشی. من تو گفتم همینا باز نیاز به صحت عقل داره، لو صح العقل. من تو متاسفانه چون عقل ما کامل نیست، یک چهارم یک پنجم داره کار میکنه، همین روایت رو هم نمیفهمیم تا وقتی از اون گرفته شد و تازه دوره میگیم چی بود. برکت عمر در چیه؟ میگیم فلانی عمرش خیلی برکت داره. عوام الناس برکت رو تو طول عمر میدونه، نه، امیر المؤمنین علیه السلام برکت رو در عمل صالح میدونن. برکت العمر فی حسن العمل، برکت عمر در اینه که عمل نیکو انسان چقدر عمل نیکو انجام داد. باز می فرمان که شما به تعداد روزهای عمرت هستی، انما انت عدد و ایام، شما به تعداد ایام هستی. مثلا فرض کنید میگید 5000 روز، بله شما 5000 روزی. فکل یوم یمزی علیک یمزی به بعضک، یا کل یوم یمزا علیک یمزی به بعضک، هر روزی که از تو بگذرد بعضی از تو رو برده همراه خودش، یه روز رو بالاخره برده. فخفز فی طلب و اجمل فل مکتسب، دقت کن آرزوهات رو کم بکن، این نمیخواد آرزوهای دنیایی زیاد داشته باشی، و آنچه رو که کسب میکنه اینا رو زیباش بکن. حالا زیبا کسب بکن فقط معامله نیست، تو عبادات شمه هست، اینا رو بهترین چیزا رو سعی کن کسب بکن. نکته دیگر اینه که تدارک گذشته، تدارک فی آخر عمر که ما ازعته فی اوله تسعد به منقلبک. یکی از شما همین چند روز پیش میپرسیدید که گذشته عمرمون رو خراب کردیم، حالا آینده میشه جبران بکنیم یا نه؟ نیدین راهکاری که تو این روایت ها گفته شده اینها، فرمود در آخر عمرت تدارک بکن اون چرا ضایع کردی در گذشته عمرت. هیچ وقت مایوس نباش، جبران بکن، تدارک بکن. نتیجه چی میشه؟ تسعد به منقلبک، آینده تو سعادتمند میکنه. و هیچ وقت گذشته نمیخواد به رخ بکشی، نه، جبران بکن. خب یکی دیگه اینه که بعضی که میخوان جبران بکنن، دیدید جبرانشون مجاهدانه است، بعضی نه شل میجنبن. فرقش چیه؟ فرقش حضرت میگن تو یقینه. کسی که یقین پیدا کرد، تلاشی که بلند میکنه تلاش مجاهدانه تلاش میکنه، چون میگه فرصت کمه. هرچه یقین انسان کمتر باشه تلاشش ای افت میکنه، کم کم میرسه این که بیار میگیره میخوابه بس که هیچ کاری نداره. یکی هم میگفت وقت بسیار و اعمال کم. وقت بسیار است اعمال هم کم، مشکلی نداریم. عبارت امام اینه: من یستیقن یعمل جاهدا. اگه اینا رو با طلا هم بنویسد حقیقتا بیشتر معنای این جملات ارزشمنده، از طلا خیلی ارزشش بالاست. من یستیقن یعمل جاهدا. حالا عزیزانی که میدونید فعل مضارع وقتی مجزوم میشه در بعد از چند جا، یکیش همین من موصوله که حالا من شرطیه است در واقع اینجا، و در واقع دوتا جزم داده، خیلی زیباست. من یستیقن یعمل جاه، کسی که یقین دارد عمل جاهدانه میکنه، تلاشش خیلی تلاش زیاده، میگه فرصت نیست دارد میره. میگفت یه کسی دیدم داره داد میذاره، میگه مردم بیاد این یخها رو از من بخرید، تابستون بود و یخها آب میشد، داد میزد، خواهش میکرد، میگه یخها رو بیاد از من بخرید، اینا سرمایه منه، من دیگه پول نمی ندارد آب بشه. و پاشتم صحنه رو نگاه کردم، این داره میبیند سرمایه شو رفته باش یخ خریده، حالا داره این آب میشه، چون با چشمش داره نه ناراحت میشه، میگه اگه آب شد دیگه سرمایه میرفته، لذا اصرار میکرد به من. گفت یه مرتبه به خودم پی بردم که عجب، ما هم سرمایه عمر داره آب میشه از بین میره، اما داد نمیزنیم، هیچی نمیگیم. احذروا، مواظب باشید، ضیاع الاعمار فیما لا یبقى لکم. حالا که اینطوره مواظب باشید عمرتون رو ضایع نکنید تو چیزایی که فانی میشه. مثلا عمرتون رو ضایع میکنید تو اینکه آره میخواد یه باغ برید، نمیدونم تفریح برید، نمیدونم یه غذای چی بخورید، لباس چی تهیه بکنید. این که دارن امام میگن معنیش این نیست که بی توجه به دنیاتون باشید، نه، اینو بارها گفتیم، به اندازه قناعت و کفاف اون مقداری که جسمتون نیاز داره صرف دنیا بکنید، اما بقیه شو دیگه نه، ضایع نکنید عمرتون رو در چیزی که براتون باقی نمیمونه، چون شما خودتون رو فدای اون میکنید، اون خودش رو فدای شما نمیکنه، شما عمرتون رو فانی میکنید برای او، اما اون براتون باقی نمیمونه، آخرش از بین میره. حالا یه روز رفتی تفریح، عصر و شب که میشد چی شد؟ هیچ براتون نمونده دیگه. احذروا ضیاع الاعمار، بترسید و فاصله بگیرید از ضایع کردن عمر، فیما لا یبقى لکم، در چیزایی که براتون باقی نمونید عمرتون رو از بین نبرید. ففائتها لا یعود، عمرتون هر مقدار فوت شد دیگه بر نمیگرده دا. حالا ببین عمرتو در راه چی داری از بین میبری. بحث دیگه راجع به آثار پیریست که همین سفیدی موی سر و صورت این خودش یک نعمت الهیست. اگه انسان قبل زمان حضرت ابراهیم میگن هیچ وقت موها سفید نمیشد، هم تو تاخر عمر یکی 100 سالش هم بود موهاش مشی بود، پیدا نبود که این پدرش این پسر پلوها میشسته بودن قیافات پیدا نبود. حضرت ابراهیم علیه السلام یه مرتبه یه روز دید یکی از موهاش سفید شد، یکی از بعدش بنا شد اینطوری باشه. میفرماد این پیری رسول مرگ است، المشیب رسول الموت، کفا به شیب نذیرا، خود این پیری کافیست برات که نذیر باشه. و اینا باید و اما عمر طولانی که خیلی ها دنبالش هم صدا سیما و جای دیگه ببینید گاهی تعریف میکنم یه فلان جا نم کدوم روستا میرن یکی پیدا میکنن 130 سالشه، بعد هم میرد مصاحبهش میکنم میگه ببین هنو حرف میزنه در راه میره دو. اینا افتخار نیست، افتخار هم بود که عمل صالح. بعد افراد خیال میکنن که عمرشو هدر بکنه، حالا ایشون 130 سال عمر کرده، ببینید چقدر خدمت کرده، چقدر دینو میشناسه، چقدر به خدا نزدیکه، احکام دین ازش سوال کنید ببینید چقدر بلده، چقدر اخلاق خوب داره، اینا رو ببینید. امیدوارم داشته باشه دا، من کار ندارم نمیگم نداره دا، میگم اونی که من باید ترویج بکنم صدا سیما باید اونو ترویج بکنه که مردم عاشق اخلاق خوب باشن. ببینید حرف که میزند از فانیات حرف داری از باقیات. تو همین سر رسیده من در این پایناش گاهی از اهل بیت علیه السلام یومنم کنارش از یه غربی بعدشش یه جمله نوشته، من چند پیش حساس شدم دستم رو میذاشتم رو اسم و جمله رو نگاه میکردم مشخصه که این جمله مال امامیست یا مال غربی هست، یه تیکه وقت این کار رو کرده. بعد هی دنبال این بودم که من از کجا اینو میفهمم، داشتم فارغشون بودم نم چیه. یکی از فارغشونه که اون جمله غربی خیلیش غلط، در حالی که خداشون خیال میکنن بهترین کلامشون حالا اومده انتخاب کرده اینجا نوشته تو این سرزی، اتفاقا غلطه. من بعد جا حوصله داشته باشم پایینش مینویسم، نمیزنم اتفاقا از نظر روانشناسی خیلی اشتباهه و این درست نیست. اما یکی از فارقای درستش اینه که بعد که خوب دقت کردم دیدم اینا هیچ کدوم از قیامت توش کلام نداره، از ثواب و حسنات هیچی نداره، از خدا هیچی توش نیست. یعنی انسان ها فکر کردن یه حیوانه که فقط به جسمش نگاه میکنه که اینطوری زندگی بکنه، اینطوری حرف بزنه، اینطوری بهترین حرف زدن اینه، بهترین زندگی اینه، بهترین برخورد با همسر این. ببینید خیال میکنه یه حیوان است، یه گل. یه جوانی هم یه بار به هم میگفت که پدر مادرم خیال کرد ما حیوانیم، فقط نگاه میکرد ما کجا بخوابیم، یخ مریضیم، دکتر رو میبره، لباسمون چی باشیم. یه بار به ما نگفت دین، خدا، اهل بیت، اخلاقیات، هیچ. کسی که عمرش طولانی میشه سه تا مشکل تو روایت داره، من طال عمره کسرت مصائبه، یک مصیبت خیلی میبینه، اون که 50 سال عمر کرد 100 مصیبت دید، این که 100 سال عمر کرده 200 مصیبت دید. یک، من عاش فقد احبته، اشکال دوم اینه کسی که زیاد زندگی میکنه محبینش از دست میده، کم کم میدونید حافظه از دست میده، کم کم دیگه دستشوی اینا هم نمیتونه بره، چه اطرافی ها ازش زده میشن، نزدیکانش ها از خود پسر و دخترش گرفته زده میشن تا دیگران، نتیجه طول عمره. در حالی که 20 سال پیش اینطور نبود، خیلی ها دوستش میداشته، الان اینطور نیم. من عاشق فقد احبته. و سوم فرمود که ثمرت طول الحیات از سقم و الهرم، میوه طولانی شدن عمر بیماری و پیری، هم بیماری زیاد میبینه هم پیری دیگه، پیری بیر قوای او و من نامره نونکس و فلقد، یا کمرش خمیده میشه را درست نیمتونه لرزه به آزاد جوارشش و این چیزها. خب من دیگه اینجا بحث عمر رو رها میکنم، اما بحثای دیگه هم یادداشت کردم که دیگه همین اندازه کافی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا عقل و معرفت ما رو زیاد فرما، گذشته عمر ما آنچه ناقص بوده است، آنچه به یاد تو نبوده ایم، آنچه گناه کردیم، آنچه خطا کردیم، آنچه غافل بودیم، آنچه مقصر یا قاصر بودیم، همه شو به لطفت جبران بفرما. ما را به هدف نهایی خلقتمون، به کمالمون ما را برسان، ما را به امام زمانمون برسان، به ظهورشون ما را برسان، معرفت ما را به خودت و اون بزرگوار زیاد فرما، دلهای ما را مملو از محبتت بگردان، اعمال ما را خیر و صالح بفرما. پروردگارا همه مؤمنین، رزمندگان، مجاهدین در هر کجا هستن، در کشورهای به پا خواسته، اینها را پیروزشون بگردان. رهبر عالی قدر نظاممون رو حفظ فرما، دشمنان و نقشه های اونها رو همه رو نابود کردن، اموات و شهدامون رو رحمت فرما. جاه محمد.